ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز فروش بلیت استانی جشنواره فجر از امروز.
استقبال دو برابری بانوان برای حضور در مراسم معنوی اعتکاف.
حذف مالیات برای گردشگری سلامت
و گشایش گنجینه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در حرم رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و صبح به خیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته با ارجمند. من گرجی به اتفاق همکارم خانم درویش حسینی خبرها را از رادیو فرهنگ با آگاهی میرسانیم.
مدیر امور فناوری اطلاعات جشنواره بین‌المللی فیلم فجر گفت با نزدیک شدن به آغاز اکران‌ها در 31 استان کشور، فروش بلیت جشنواره فجر 41 برای استان‌ها از امروز آغاز می‌شود. میلاد شکرخواه اعلام کرد همزمان با آغاز اکران‌های فیلم‌های 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، فروش بلیت برای 31 استان از ساعت 18 بعد از ظهر امروز به صورت برخط از طریق سامانه‌های آی تیکت، ایران تیک و گیشه 7 آغاز می‌شود. به افزود امکان خرید بلیت فیلم‌های جشنواره برای هر شماره تلفن همراه در هر سامانه فروش بلیت 4 قطعه بلیت از هر فیلم خواهد بود. وی تاکید کرد بلیت‌های خریداری شده امکان ابطال یا تعویض ندارند و تماشاگران با دقت کافی در زمان خرید بلیت به انتخاب سینما، سالن و نوبت نمایش اقدام کنند.
41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر 4مین روز برگزاری خود را پشت سر گذاشت و سینماهای تهران میزبان علاقمندان بود. فیلم‌های جشنواره از 17 تا 24 بهمن در همه استان‌های کشور هم به نمایش درمی‌آید.
جشنواره فیلم فجر با استقبال خانواده ها همراه شد.
من با دخترم اومد 4مین رو دیدم.
علاقمندان هنر و سینما از همه گروه های سنی که آخر هفته رو با فیلم های جشنواره گذروندن.
ما یه تایمی رو بذاریم بیایم کلا بشینیم فیلم ببینیم، به نظر من هم جذابیت داره برای بچه‌ها هم خانواده‌ها و این کمک می‌کنه که این دوتا با هم دیگه در ارتباط نزدیک‌تری باشه.
از نوجوانی که دوستش رو به سینما آورده بود،
فیلم‌های جشنواره بیشتر می‌بینم و با رفیقم که مال خارجه می‌خوام بهش برم نشون بدم چجوری هم فیلماشو.
تا افرادی که سال‌هاست همه فیلم‌های جشنواره رو دنبال می‌کنن.
فیلم جشنواره رو گفتیم اتفاقا رفتم نگاه کردم دیدم بله بلیتش هم گرفتیم.
البته حال و هوای این پدر بزرگ و مادر بزرگ هم دیدنی بود.
خانواده ایم ولی بقیه نرسیدن، حدود 10 نفر میشیم.
حس خوبش اینه که همدیگه رو میبینیم، بیشتر در کنار هم هستیم.
برخی هم فیلم های جشنواره رو با نگاه نقد و تحلیل میبینن.
اولین فیلمی که دیدم بچه زرنگ بود و نمیدونستم انیمیشنه، ولی چه انیمیشن قشنگی بود، خیلی خوب بود برای بچه ها.
41مین جشنواره فیلم فجر از 12 بهمن در تهران آغاز به کار کرده. اما علاقمندان به دیدن فیلم‌های جشنواره در شهرستان‌ها هم میتونن از 17 بهمن این آثار سینمایی رو در سالن‌های سینمای سراسر کشور دنبال کنن.
روزهای برگزاری جشنواره فیلم فجر فرصت مغتنمی برای خانواده‌هاست که با دیدن فیلم‌ها ساعتی رو کنار هم بگذرونند. ملیح پژمان، خبرگزاری صدا و سیم.
17مین جشنواره شعر فجر با یک قدردانی ویژه همراه بود. آقای قادر طهماسبی، شاعر انقلاب و دفاع مقدس، که در این مراسم نشان درجه 1 هنری دریافت کرد.
نوبت میرسه به یک شاعری که شاخص در غزل این سال هاست
با شعرهای زبان‌زد.
نیست ما را باکی از تهدید جنگ‌افزارها، این سلاح کهنه نیرنگ زکار افتاده است.
آفرین. شعر شما درست پاسخ به یک نیاز روز بوده. این از خصوصیات شعر آقای طهماسبی است.
قادر طهماسبی، متخلص به فرید، شاعری که خودش را اینطور معرفی می کند:
من عاشقم، من انقلابی عاشقم.
بیشتر فعالیت های او در زمینه ادبیات دفاع مقدس بوده و اشعاری متناسب با نیاز جامعه سروده. مصطفی محدثی خراسانی، شاعر:
آقای فرید از استوانه های جریانساز شعر انقلابند.
او ابتدای کار با سرودن شعر سبک بالان خرامیدند و رفتند مورد توجه اهالی ادب قرار گرفت.
سبک باران خرامیدند و رفتند، مرا بیچاره نامیدند و رفتند.
اثر معروف این شاعر غزلی است که درباره حضرت زینب سلام الله سروده است:
کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود.
روزی به رنگ خون، عشق بی غروب، ترینه و پری ستاره ها از جمله کتاب های قادر طهماسبی است.
هر کس که گشت حاکم کاخ سپید، مرد در آرزوی دیدن روز شکست ما.
به اعتقاد کارشناسان حوزه شعر، عمق‌بخشی به کلمه ها و نگاه با بصیرت از جمله ویژگی های شعر استاد طهماسبی است.
آهسته در خرام در این دشت ای سبا، ما بذر لاله کاشتیم حدود را.
شاعر واقعا،
ما اهل فتنه را به بصیرت شناختیم، طول از چه می دهید قیام و قعود را.
مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
استقبال بانوان برای حضور در مراسم معنوی اعتکاف. قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف گفت حدود 60% معتکفان امسال بانوان هستند که در مقایسه با اعتکاف سال 98 و قبل از کرونا رشد دو برابری را نشان می‌دهد.
برای چهارمین بار است که معتکف شده، اما این بار با فرزندش اومده.
سخت نبود با علی آقا اومدید؟
یه کوچولو نگرانی داشتم، ولی الحمدلله خوب بوده.
مطهره و ریحانه هم که دانش آموزن با کتاب درسیشون به اعتکاف اومده بودن.
اومدیم مسجد اعتکاف، بعد نماز الانم داریم درسامونو میخونیم که دیگه عقبم نیفتیم.
و نگین، دانشجوی 22 ساله رشته بیوتکنولوژی، با تمام آنچه داشته به این مهمانی اومده.
من مهمترین چیزی که با خودم آوردم قرآنم و کتاب تفسیرم، چون خیلی دوست داشتم به اون اوج تقرب برسم، به اون خودسازی برسم. علاقه من بودم که امسال هر طور شده یه تایمی رو خالی کنم که بیام اعتکاف.
علاوه بر این خانم‌های جوان، بانوان دیگه‌ای هم بودن که امسال معتکف شدن.
من والله با دستای خالی اومدم، ولی انتظار دارم که تحول پیدا کنم.
ارتباطی که بین خودم و خدا بوده رو یک بار دیگه یه جوری تمدید می‌کنم.
هر چیزی که تو یک سال خطا، گناه، رنجش خداوند، رنجش دل امام زمان هست رو این تصفیه کنم.
من چیزی نمیخوام واقعا، فقط حال خوب
با دل و قلبم اومدم تا به خدا نزدیکتر بشم.
سختتون نیست 3 روز بدون موبایل؟
راستیتش یکم سخته، ولی خب برای این که بتونیم شناخت رو پیدا کنی و یکم آدم بهتری بشیم لازم بود که این اتفاق بیفته.
شما چی؟ شما سختتون نبود؟
چرا، خیلی سخته، ولی آدم برای رسیدن به اهداف بزرگ باید چیزای سخت رو تحمل کنه تا برسه به اون هدف والایی که داره.
اما این روزها در مساجد سراسر کشور هم بانوان دیگری هستند که هر کدام با انگیزه‌ای به این مهمانی آمدند.
اینجا اومدم معتکف بشم، یعنی روزه بگیرم، دعا کنم.
ولی روحی آدم خیلی خوبه، یه ارتباطی آدم با خدا میگیره در خلوت خودش.
انتظار می‌کشیدم همچی روزی بیاد.
آدم حس عجیب غریبی داره، حس نزدیکی داره به خدا.
سروز یک توش دنیا و آخرته.
اینجا یه تمرین خداشناسی.
شاگرد خودمان با آوردنمشون برای اعتکاف که تلنگر بشه برای سالهای آینده ان شاء الله.
مراسم اعتکاف تا 15 ماه رجب 17 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با ولادت حضرت علی علیه السلام، گنجینه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در حرم امام رضا علیه السلام گشایش یافت. مجموعه موزه های رضوی هم اکنون 17 گنجینه دارد.
گنجینه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه 17 مجموعه موزه آستان قدس رضوی می باشد که به مناسبت ولادت حضرت علی علیه السلام با حضور تولیت آستان قدس رضوی افتتاح شد. در این گنجینه تعداد 33 نسخه نهج البلاغه و 31 نسخه صحیفه سجادیه از نفیس‌ترین آثار موجود در گنجینه رضوی گردآوری شده است. حسینی رئیس مرکز اسناد و موزه های آستان قدس رضوی:
نسخ خطی و مخطوطات آستان قدس رضوی در جهان بی‌نظیره. چیزی حدود 100,000 نسخه خطی داره و اگر اضافه کنیم چاپ سنگی رو بیش از 170,000 نسخه خطی و چاپ سنگی است. بخشی از این نسخه های خطی مرتبط هست با موضوع مهم نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. حدوداً 1,000 نسخه نفیس هست از این دو کتاب ارزشمند.
مجموعه موزه های آستان قدس رضوی در حال حاضر با 17 گنجینه از پربازدیدترین موزه های کشور می باشد.
یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که این موزه داره اینه که قدیمی‌ترین نسخه صحیفه سجادیه که در دنیا وجود داره در اینجا به نمایش گذاشته شده. احسان فنچوری، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
همزمان با ولادت حضرت علی علیه السلام، معاون اول رئیس جمهور با حضور در منزل شهیدان مرشدی با پدر این شهیدان دیدار و گفتگو کرده. آقای مرشدی 3 فرزند و همسر خود را تقدیم انقلاب کرده است. علاوه بر آقای مخبر، سخنگوی دولت، وزرای ارتباطات، بهداشت، دادگستری، ورزش، رئیس سازمان انرژی اتمی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی دولت در دیدارهای جداگانه با پدر شهیدان سلام رئیس جمهور را به خانواده شهدا ابلاغ کرد.
در چهارمین روز از دهه فجر انقلاب هم چند طرح عمرانی که بیشتر بهداشتی درمانی بودند به بهره‌برداری رسید. از جمله این طرح‌ها بیمارستان 64 تخت خوابی میامی استان سمنان با نام امام رضا علیه السلام دارای بخش‌های CCU، ICU، زنان و زایمان و اتاق عمل بود که در آن خدمات عمل جراحی عمومی داخلی، زایمان و دیالیز ارائه می‌شود. برای ساخت و تجهیز این بیمارستان به وسعت 5100 متر مربع 764 میلیارد ریال هزینه شده است. بخش جراحی قلب باز بیمارستان تامین اجتماعی شریعتی اصفهان هم طرح دیگری بود که دیروز به بهره برداری رسید. برای تجهیز این بخش بیش از 700 میلیارد ریال هزینه شده است. همچنین مرحله نخست طرح مرمت، ساماندهی و احیای مجموعه بازار بزرگ کهنه و تیمچه قم که قدمت آن به دوران صفویه باز می‌گردد به بهره برداری رسید. برای اجرای مراحل نخست این طرح 50 میلیارد ریال از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری به قم هزینه شده و در این مرحله بافت قدیمی بازار کهنه و تیمچه قم مرمت و ساماندهی شده است.
جمعیت هلال احمر کشور اعلام کرد با برپایی 100مین اردوگاه عملیات اسکان زلزله زدگان در مناطق زلزله زده خوی دیشب به پایان رسید. مرتضی مرادی پور معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در این باره گفت تا شامگاه دیروز شنبه با برپایی اردوگاه شماره 100 به عنوان آخرین مکان اسکان اضطراری در شهر خوی عملیات اسکان اضطراری به پایان رسید، اما کمک‌های معیشتی و غذایی با تلاش سازمان طلبان و خیریه‌های مردمی همچنان ادامه خواهد داشت. طبق اعلام جمعیت هلال احمر بیش از 125,000 نفر در اردوگاه‌ها اسکان داده شدند.
سپاه و نیروهای جهادی بسیجی از همان دقایق اولیه زلزله خوی تا به امروز امداد رسانی های مختلفی داشتند، از امداد رسانی به مجروحان تا تخلیه اسباب اساسی مردمی که خانه هایشان تخریب شده است.
کمک به مردم، چون خودشون میترسن برن بالا داخل ساختمون.
بله صاحبخونه اینجا منم، واقعا دست من خودم صاحب منزلم. دیروز خیلی سعی کرده برم تو، اینا به من دل دادن، گفتن آقا بیا ما هستیم، نگران نباش.
ما اصلا کلن زهادی هستیم، هر موقع سیل و زلزله و هر چی باشه، کرونا، همه بودیم پای کاری.
البته در بحث توزیع غذا روزانه در موکب‌های سپاه 5,000 غذا تپ می‌شود.
بچه ها دارم 24 ساعته تلاش میکنم واسه صبحونه، نهار، شام.
مثلا گفتیم که این آشپزخونه
چند تا کمپ رو تحت پوشش قرار بده.
سپاه و نیروهای جهادی در کنار نیروهای هلال احمر در برپایی 43 اردوگاه اسکان اضطراری مشارکت داشتند.
تشکر میکنم از لطفشون که اینجا ما مریض هستیم به دادمون میرسن، داروهاشون رو میدن.
نیروی زمینی سپاه هم برای کار آواربرداری تمام تجهیزات خود را آماده کرده است. فرمانده کل سپاه از مناطق زلزله زده خوی بازدید کرد.
غذا میاد، پدو میاد، تنقلات میاد، درجه میاد، ولی در پخششون مشکل دارن.
هر امکانی در اختیار ما هست، از جمله این چادرها خب نیاز داره که روی اونها پلاستیک کشیده بشه. الان دوستان قرار شد که آماده کنند. شرایط رو تا حدودی که ممکن هست، حتما شرایط ایدئال و مطلوب نمیشه، ولی تا هرچی که ممکن هست انشالله تلاش میکنیم که مشکلاتی که وجود داره واقعا حل بشه.
حسینی بای، خبرنگار اعزامی، خبرگزاری صدا و سیما، خوی.
چند خبر تازه از تازه های نشر و کتاب. کتاب حاج جلال موضوع پویش مطالعاتی عصر مقاومت شد. این پویش از 12 بهمن آغاز شده و تا پایان اسفند ادامه دارد. علاقمندان می توانند عدد 5 به شماره 3086-9977 پیامک و یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه کنند.
کتاب مهدویت پژوهی به چاپ دوم رسید. این کتاب به مقوله های فلسفه و مبانی مهدویت می‌پردازد. حسین الهی نژاد نویسنده و انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ناشر این اثر است.
کتاب شهید الکرخ به 5 زبان ترجمه شد. موضوع این کتاب زندگی احمد روسایی بسیجی 17 سال است که در زندان الکرخ بغداد به شهادت رسید. این کتاب اثری از لیلا گودرزیان فرد و کاری از انتشارات حماسه یاران است.
و نامزدهای گروه تاریخ و جغرافیای جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند. این آثار شامل 13 عنوان کتاب در موضوع تاریخ و 5 عنوان در موضوع جغرافیا است. برگزیدگان جایزه کتاب سال اواخر بهمن اعلام می شود.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت همکنون 650 دفتر خدمات مسافربری در حوزه گردشگری سلامت و 200 شرکت تسهیلگر در جذب بیماران خارجی دارای مجوز هستند. علی اصغر شال بافیان افزود پارسال حداقل بیش از 1 میلیارد دلار درآمد کشور از گردشگری سلامت عاید کشور شده است. به گفته او بیشتر مراجعان گردشگری سلامت به ایران در حوزه ناباروری، پیوند، چشم پزشکی و زیبایی است. معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت تمهیداتی برای کاهش هزینه ها از جمله موضوع مالیات در حوزه گردشگری سلامت برای شرکت ها و دفاتر مسافرتی در این زمینه اجرایی شده است.
70% تالاب بین المللی کانی برازان در مهاباد آبگیری شده است. تالابی که امسال محیط زیست بیش از 30,000 قطعه پرنده بوده است.
به یکی از ارزشمندترین تالاب‌های منطقه رفتیم. تالاب بین المللی کانی برازان. آسو سلیمانپور دوستدار محیط زیست.
آدم میاد اینجا واقعا زنده میشه. روحش تازه میشه. میتونه از این زیبایی و این طبیعتی که هست واقعا آرامش پیدا بکنه.
به لطف بارش‌های اخیر این تالاب پرآب و سازش کوک‌تر از قبل شده است. فاروق سلیمانی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست مهاباد.
از عرصه 1050 هکتار وسعت تالاب 70% تالاب آبگیری شده. وضعیت زیست بومی بسیار خوبی به خود اختصاص داده است.
محسن معارف بنا محیط پارک.
ما امسال بالای 30,000 قطعه ما در تالاب کانی برازان پایش و رکورد کردیم. بالغ بر 30 گونه از 11 خنار در تالاب کانی برازان. گونه های کمیابی که ما امسال مشاهده کردیم، عقاب دمسفید دریایی بود که خوشبختانه یه بار شما مشاهده کردیم. اردک تازدار بود، سرحنایی بود.
جوامع محلی هم نقش مهمی در تامین امنیت و آرامش پرندگان کانی برازان دارند. موضوعی که دوستداران محیط زیست را برای حفظ و احیای تالاب‌های منطقه دور هم جمع کرد. عباس جمشیدون فعال محیط زیست.
ارزششون بیشتر از جنگل ها هست، بیشتر از مزارع کشاورزی هست و اینها حتما بایستی از نظر اقتصادی و از نظر محیط زیستی حفظ بشن.
در این مراسم از جمعی از فعالان محیط زیست و حافظان تالاب ها تجلیل شد. صلاح الدین بابایی، خبرگزاری صدا و سیما، تالاب بین المللی کانی برازان، مهاوات.
بیش از 224 هزار مجوز کسب و کار به صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوزها صادر شد. معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با اعلام خبر، آمار مجوزهای در حال بررسی را هم 138 هزار درخواست عنوان کرد. به گفته آقای سبحانیان 15% از درخواست مجوزها با تأخیر در بررسی از سوی دستگاه صادر کننده مجوز قرار دارند. معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد این را هم گفت که سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلای دادگستری و فدراسیون‌های ورزشی با وجود پیگیری‌های وزارت اقتصاد و مجلس هنوز شرایط لازم را برای صدور مجوزهایشان در درگاه ملی مجوزها ثبت نکردند.
بازار تاریخی چهار سوق چوبی با قدمت بیش از 120 سال در تهران مرمت شد. این بازار در خیابان مولوی حد فاصل خیابان ولی عصر و وحدت اسلامی در خیابان فروزش در منطقه 11 پایتخت واقع شده است.
شهرداری تهران در راستای انجام تکلیف شورای شهر به مرمت و حفظ بناهای تاریخی شهر، این بار تنها بازار سقف چوبی تهران را مرمت کرد. نیما نیازمند، مدیر ساماندهی و مرمت بناها و بافت تاریخی شهر تهران:
این بنا یادگاری از طراحی شهری دوره قاجار هست، واقع شده در حصار ناصری، بیش از 120 سال قدمت داره. شاخصه این بنا این هست که تنها چهارسوق چوبی شهر تهران هست و از گنبد چوبی، الیاف چوبی و حصیر خرما، پیزور خرما درست شده. چهار سوق چوبی یا اصطلاحاً چهار سو محلی بوده که چهار تا بازار به هم می‌رسیده و یه چهار راه شکل می‌داده. محل وجود سقاخونه، چایخونه یا قهوه‌خونه بوده.
مرمت و حفظ بناهای تاریخی شهر گرچه تکلیفی قانونی برای متولیان شهری است، اما با موانع و چالش‌های روبروست که روند مرمت این بناها را با کندی مواجه می‌کند.
آخرین قانونی که در آثار ملی داریم تو این حوزه برمیگرده به قانون 1309 که واقعا در سایه ضعف قوانین و عدم حمایت‌های قانونی خیلی از این مالکین میان و شکایت میکنن و ملک خودشون رو از ثبت اثر آثار ملی خارج میکنن.
مرمت و حفظ بناهای تاریخی باعث افزایش تعلق خاطر مردم محله به محله سکونتشان میشود.
خیلی از بناهای تاریخی مالکینشون مایل نیستن که حفظ بشه، میخوان ازش سود مادی ببرن. شما چه صحبتی دارید به اینجور مالکا بگی؟
اینجا میراث فرهنگیه، فسود مملکتونه، بخوان خرابش کنن، تخریب بکنن، که نمیشه که هر چیزی که سود داشته باشه بره تو جیب من، بخوان خسارت بزنن بهش. خدا درسته این کار؟
در شهر تهران 420 بنای تاریخی به ثبت ملی رسیده و 2000 بنا دارای ارزش تاریخی است که شناسایی شده ولی هنوز به ثبت ملی نرسیده. حسین تبریزی، خبرگزاری صدا و سیما.
یک نرم افزار تحت شبکه برای تشخیص دانه‌بندی سنگ‌های معدنی در کشور بومی سازی شد. این نرم افزار که به همت یک شرکت دانش بنیان و با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری طراحی و تولید شده است، بر اساس روش‌های پردازش تصویر و هوش مصنوعی الگوریتمی با دقت بسیار بالا ارائه می‌کند. به گفته طراحان، نرم افزار در کمتری زمان اندازه قطعات یا دانه بندی سنگ خرد شدنی را تعیین و داده‌های آماری می‌دهد. خرد شدگی مطلوب و مناسب عاملی مهم در موفقیت یک عملیات انفجاری است و می‌تواند هزینه کلی تولید یک معدن را به حداقل برساند. امروز آنالیز تصویری به دلیل صرف زمان و هزینه عملیاتی کم مرسوم‌ترین روش برای ارزیابی خردایش و تعیین الگوهای آتشباری بهینه است.
و پاکستان ویکی‌پدیا را به دلیل حذف نکردن محتوای توهین‌آمیز با وجود هشدارها مسدود کرده. مقامات مخابرات پاکستان با بیان اینکه درگاه‌های ویکی‌پدیا به دلیل بی‌توجهی عوامل آن به اقدارهای قانونی برای حذف محتوای توهین‌آمیز به مدت 48 ساعت در پاکستان مسدود می‌شوند، اظهار کردند از سرگیری سرویس آن پس از حذف محتوای ضد اسلامی بررسی خواهد شد.
به پایان بخش خبری رسیدیم. ضمن سپاس از توجه و همراهیتان، با آگاهی شما خوبان می‌رسانیم. هنگام گلبانگ اذان ظهر با افق تهران ساعت 12:18 خواهد بود. روز خوش عزیزان.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز
پژواک است؟ از تو پرز پژواک.
با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو، از دومین جشنواره ملی پژواک، دریافت آثار مستند در بخش مردمی تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک،
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. صدای تو که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
پژواک.
ساعت 7:58 است. اینجا رادیو فرهنگ در ایام الله مبارک دهه فجر هستیم. این ایام رو بسیار گرامی می‌داریم و تبریک می‌گیم. We'll be right back.
Sen kışı eyledin çiçekli bahar, saadet yolunu açtın beşere. Sana canlar feda ey istek yar, koydun ülkemizden sen ehrimeni, çevirdin gülşene bizim vatanı. Göstərdin ki nədir Quran qudrəti bütün ürəklərə